شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با گفتگوی فرهنگی. موضوع در امشب ما موضوع سبک زندگی و عفاف و حجاب رو داریم با دوستان محترم و مهمانان عزیزمون دنبال میکنیم. از سرکار خانم سلامی خواهش میکنم مشخصا بپردازم به موضوع عفاف و حجاب و ظاهری که سبک زندگی ایرانی اسلامی برای موضوع عفاف و حجاب تأکیدی که داره و ظاهری که میپسنده رو در مورد اون صحبت بکنم.
این بحث لباسی که از ابعاد سبک زندگی ایرانی اسلامی ما هستش، اصلا کلن در مورد سبک زندگی وقتی صحبت میکنیم یکی از ابعادش لباس پوشیدن. ببینید، ما لباسی رو باید انتخاب بکنیم که هم اون جنبه زیبایی شناختی رو داشته باشه، همین هم که با توجه به این که نوع پوشش ما به خصوص در حضور تو اجتماع خیلی مؤثره در نگاهی که به ما میشه به عنوان یک فردی که توی جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم. ببینید، یه زمانی هستش که من تو چارچوب زندگی خصوصی خودم نوعی از پوشش رو انتخاب میکنم که هم راحت باشه و همه چیزا رو داشته باشه، هم لحاظ زیبایی هم لحاظ اون علاقه مندی های خودم اون رو داشته باشه. ولی وقتی تو اجتماع حضور پیدا میکنیم، نوع لباس من باید طوری باشه که به من به عنوان یک شهروند مسلمان نگاه بکنن، نه صرفا به عنوان یک زن، نه جنسیت من بله. یعنی اولین چیزی که به چشم بیاد جنسیت من باشه به عنوان زن، یا فرقی نمیکنه، به عنوان وقتی که مرد حضور تو اجتماع پیدا میکنه این لباس و پوشش باید طوری باشه که نگاه های اجتماع اونو معقول بدونه. اینجا به نظر من اینجا باید تو این مسئله باید اینو در نظر بگیریم که ما مکانهایی که حضور پیدا میکنیم باید لباسهایی هم که براشون انتخاب میکنیم متفاوت باشه. مثلا وقتی من میخوام به عنوان یک شهروند ورود تو اجتماع پیدا کنم و برم به محل کارم، طبیعتا باید لباسی رو انتخاب بکنم که مناسب محل کارم باشه، یا وقتی مثلا این لباس باید متفاوت باشه با لباس من تو برای شرکت و مهمونی، باید متفاوت باشه با لباس من برای شرکت و یک حتی مهمونی ها هم متفاوته، مهمونی خانوادگی، مهمونی با تو اشل بزرگتره. بله. طبیعتا اینا باید در کل سبک زندگی من رو نشون بده،
یعنی فرهنگی درست لباس پوشیدن،
بله درست لباس پوشیدن، اصلا جایگاه ها رو درک بکنم. مثلا بله. من وقتی که مثلا برای تفریح کنار دریا میرم، خب طبیعتا لباسم با زمانی هستش که تو مثلا بطن جامعه به عنوان کارمند حضور پیدا میکنم، طبیعتا فرق داره این لباس من. ولی متاسفانه الان دوستمون به نکته خوبی اشاره کردن. ببینید، الان شاخصی وجود نداره که من بگم که مثلا من به عنوان یک دانشجو الان دارم وارد دانشگاه میشم، چارچوب حضور دانشگاه لباسی که مخصوص دانشگاه من باشه، این مثلا به عنوان مثلا شال من نباید بکنم برم دانشگاه. تا این بله. باید تو هر مکانی تو جامعه اسلام ایرانی اسلامی ما، تو هر مکانی که ورود پیدا میکنه، باید اون مکان یک چارچوب ارزشی داشته باشه، باید مشخص باشه، بدونی که الان من میخوام وارد این مکان بشم، این مکان شرایطش چیه، شرایط حضورش چیه، آیا من میتونم با این لباس ورود پیدا بکنم تو این مکان یا نه. متاسفانه الان مشکلی که تو جامعه من وجود داره اینه که آدمای جامعه من نمیدونن برای کجا باید چه لباسی بپوشن.
بله.
این چارچوب وجود نداره، برای این مشکل ایجاد کرده. من به عنوان شخصی که میخوام برم یه کار اداری انجام بدم، وقتی حضور پیدا میکنم تو اون اداره مورد نظرم، وقتی نگاه میکنم میبینم که اون خانم یا اون آقا انقدر به خودش رسیده، غرق خودش شده، اصلا احساس میکنم که انقدر مشغول خودشه نمیتونه کارشم درست انجام بده، طبیعتا همینج یعنی تحت شعاع قرار میده. ببین، وقتی که مثلا من به عنوان کارمند زن تو مثلا بیمارستان هستم، خب کفش مثلا به طور مثال کفش مثلا پاشنه 10 سانتی، خب به درد من تو این مکان نمیخوره، هم من نمیتونم راحت تو اون مکان حضور پیدا کنم، هم اون شخصی که حضور به ارباب رجوع منه نمیتونه درست مثلا از اون وظایف من بفهمم وظایف من چیه. من به عنوان یک منشی یه وظیفه دارم، من به عنوان یک مدیر یه وظیفه دارم، یه چارچوب حتی پوششی دارم، یا من به عنوان یه فردی که میخوام کار اداری انجام بده، کارم انجام بشه، یه شرایط وظایفی دارم. اینا همه تو نوع لباس من، پوشش من، تو اینکه بفهمم که چه جایگاه در چه جایگاهی چه لباسی باید بپوشم، اینا همه بازم برمیگرده به سبک زندگی که انتخاب کردم. که من به عنوان یه ایرانی این لباس رو میپوشم، مطمئنن یه مثلا سودانی یه لباس دیگه میپوشه، مطمئنن یه آمریکایی یه لباس دیگه. اینا همه بنا به بومی بودن آدما، اون ارزشایی که براشون، اون ارزشی که سبک زندگی روش قرار گرفته، یعنی تو اون چارچوب قرار گرفته، باید تعیین بشه. و من احساس میکنم که این خیلی موثر میتونه باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما و حالا فرمایش مبسوطی که تو این زمینه داشتید. سرکار خانم دکتر جامعه بزرگ، میخواستم از شما اینو خواهش کنم که ما قائل بر این هستیم که سبک زندگی رو توی دو حوزه نظری و عملی میشه تعریف کرد و باید تعریف بشه. تو حوزه نظری ما شاخصها رو و الگوها رو طراحی میکنیم و حالا با پژوهش‌ها و با بالاخره کار علمی که روشون انجام میگیره تعریف میشن، و توی حوزه عمل اونا رو به عینیت میرسونیم. چالش هایی که شما تو حوزه نظری میبینید توی این زمینه رو بفرمایید.
بله، ما واقعیت اینه که ما اصلا برای سبک زندگی نظریه نداریم، نظری بومی شده نداریم. الان اگر شما دقت کنین، خیلی از همکارای ما که دارن جای فرهنگی میخونن، یکی از دردایی که مطرح میکنن همینه، میگن که ما نظریه فرهنگی بومی شده رو نداریم.
بله.
که بر اساس اون سرکار خانم فرمودن، گفتن شاخص نداریم، شاخص هامون و مؤلفه های سبک زندگی بر اساس نظریه استخراج میشه.
ما شاخص داریم، ولی این شاخص ها و مؤلفه ها به نظریه تبدیل نشدن. ولی
شاخص ها باید از نظریه بیاد خانم دکتر.
بله.
برعکس نظریات رو نداشته باشیم ما بر اساس نظریه هم بر اساس قالب های پژوهشی.
نه شاخص ها رو وقتی بحث زندگی بومی ما هست، ما شاخص ها رو از زندگی بومی خودمون و مردم خودمون و گذشته مردمون، اعتقاداشون میتونیم بگیم
از کجا به دست بیاریم.
ولی نهایتا ما پیشینه ای داریم و از پیشینه ها به دست
بیاریم. این به کار ما نمیاد. ما الان در برهه از زمان زندگی میکنیم که خیلی متفاوت است با 10 سال قبل. میدونید ما باید متناسب با نیاز، با تناسب با شرایطی که داریم الان در جهان، انسانها رو در جهت تربیت میکنن که اینها دیگه بهشون میگن شهروند جهانی، تربیت شهروند جهانی.
ما بالاخره چارچوب یعنی اعتقادیمون قطعا به ما اجازه نمیده که ما بتونیم
خب یعنی ما خودمون
برای این موضوع استفاده کنیم.
بله،
نه قانون نه، اصلا اعتقادات دینی ما.
نه خانم دکتر، این نمیشه که من بگم که چون قانون من قانون اسلامی دینی هیچ جای جهان من نمیپذیره. نه، اصلا اینجور چیزی نیست. ما چون نظریه نداریم، چون شاخصهای درستی برای خودمون داریم، چون المانهایی رو تعریف کردیم که هنوز تعریف کنیم شهروند جهانی ایرانی بودن یعنی چی؟ فکر میکنیم که قدم دنیا من ترد میکنه، اصلا اینجور چیزی نیست.
ما حالا شهروند ایرانی رو برای شاخص و شهروند الگو تعریف بکنیم بعد به شهروند جهانی برسیم.
دارم همین رو میگم
خانواده‌های ما تو این
اصلا همش همینه. ببین خانم دکتر، ما پژوهش محور نیستیم، درد اصلی اساسی ما همینه. هممون به هم دیگه نگاه میکنیم، کپی برداری میکنیم ببینیم جاموزای چی گفت، خب بنویسیم چیز خوبی گفت، این جاموزا از کجا داره میگه، باید مستند این چیزا مطرح بشه. هیچ بحثی رو، هیچ بیانیه من نباید بپذیرم مگر اینکه مستند مکتوب مبتنی بر یافته های درست به دست اومده باشه. ما اینو نداریم خانم دکتر، میدونید چون اینو نداریم، پس بنابراین نتونستیم نه به الگوی درستی از سبک زندگی در بود فردی، در بود اجتماعی و هر دوشون برسیم که این فرد بتونه یک فرد موفق باشه و بگه که من در هر جا که هر شبهه ایجاد میشه بتونه ازش دفاع کنم. چرا من با هر شبهه تزلزل در ارزش هم در باورهام در روی کردم ایجاد میشه.
حالا این نظر سرکارالی هست، ولی واقعیت هم سبک زندگی رو یه مقدار حدش رو نازلتر از مباحث اجتماعی ما میبینیم. سبک زندگی عادتهای فردی من هست، من کی میخوابم، کی بلند میشم، آیا ورزش میکنم، نمیکنم، نحوه غذا خوردن من چی هست،
این متأثر
هست
ارتباطات اجتماعی ما هست.
نه قطعا این نیست. من فکر میکنم مثلا، من اینو میگم، مثلا سبک زندگی مردم فلان کشور اینه که به ورزش مثلا پایبندن، حتما باید ورزش بکنن. ولی سبک زندگی، نه سبک زندگی مردم ما، این برای ما سبک زندگی نشده. ورزش یه عادت فردی.
خب این از کجا اومده؟
که مردم یه کشور همه علاقه مند میشه عادت اجتماعی. بله، حالا هرچی از هر جا آمده، من تعریفم رو میخواستم خدمتون عرض بکنم و اینکه این به فردیت فرد بیشتر برمیگرده تا اینکه حالا من مثلا جایی از یه شبهه مطرح بشه. بله، این هم من قبول دارم.
یکی از مشکلات ما تو بود برنامه ریزی همینه که ما فقط روی اصالت فرد اصلا داری.
نه
در صورتی که اصلا همچی چیزی
من
نباید.
من خوشحال هستم که بحث ما امشب شرمندگان محترم به یه بحث چالشی تبدیل شده و این یکی از خصوصیات خیلی خوبه رادیو گفتگو هست که
شما مثلا نظرات مختلف رو شما مثلا بحث ایجاب و افا برد میگه به دنبال لذت طلبی تو فردگرایی، اما اجتماعی رو ازش میپذیره نمیپذیرم. این سبک زندگی من لذتگراییه، من میخوام عفیف دوست ندارم باشم، آیا جامعه من میپذیره؟ نمیتونی همچی چیز رو مطرح کنی.
بله بله بله. خب وقتی که بروز اجتماعی پیدا میکنه، ولی ساعت خواب من به خودم رفت داره.
نباید برید شما.
ببینید ساعت خواب من، خورد و خوراک من، اینا اعمال فردیه که در منزل خودم انجام میشه و به خودم ارتباط داره.
بله.
استفاده زیاد از فضای مجازی یه عادت
خب
اشتباهیه که
از کجا میاد خانم دکتر؟
بالاخره این از کجا میاد؟ همون صحبتی که واقعا این هست که توی دنیا برای این دکترین نوشته شده، برای اینکه تأثیر بذارن روی جهان سوم، برای اینکه از کجا
بطن جامعه رو میرن مطالعه میکنن،
از هر جا. ببین اصلا خب روی
بطن جامعه مطالعه میشه،
این که از کجا نوشته میشه اصلا کاری نداریم، نوشته شده. ما الان که نوشته شده داریم روی این بحث میکنیم که این نوشته شده و اونها دنبال غربی کردن زندگی مردم کشورهای مختلف و به ویژه ما هستن.
بیشتر از ما اومدن مطالعه
کنیم. ببینیم وقتی ما به عنوان ایرانی مسلمان برنامه
بله.
خودمون ندارم.
اتفاقا من از خانم دکتر ببینید، من اتفاقا خانم دکتر همینه خواستم گفتم که شما چالش های حوزه نظری رو بفرمایید. بله درست میفرمایید خانم دکتر، ما واقعا هیچ چیزی، یعنی ما نظریه‌ای در حوزه سبک زندگی حالا ایرانی که مردم مسلمان توش زندگی میکنن نداریم. من با خانم دکتر تو این زمینه هم عقیده هستم. اگه شما فرمایشی دارید من در ادامه خدمتتون هستم.
نه خواهش
می‌کنم
دیگه، حالا شما همش موافق نیستیم بسازید خانم.
نه من عرض کردم
مخالفی من دیگه ادامه نمیدم.
من گفتم ادبیاتای زره
نه نه
نه نه نه من خدمت خانم دکتر عرض کردم من موافقم که سقا خانم ابتهاش شما اون موردی که بله ما توی فاصله داشتیم با هم صحبت می‌کردیم و من در خدمتتون هستم.
خیلی اتفاقا به این میگن گفتگو. اسم بله. رادیو گفتگوه ما.
بله.
دیروز در مورد یه بحثی به اسم گفتگو و ضد گفتگو صحبت میکردیم.
بله.
دقیقا این از مصادیق گفتگوه، اینی که اون تعلیقه رو ایجاد کنیم و بله. هم اجازه بدیم که این گفتگوه شکل واقعی و برابرش رو بگیره. اتفاقی که داره میفته راجع به سبک زندگی، حالا توی تعریف سبک زندگی میگیم نحوه استفاده صنایع فرهنگی، تفریحی، ورزشی، نحوه بازی کردن، لباس پوشیدن و اوقات فراغت، این حتما تو بستر اجتماع باید اتفاق بیفته. درسته که این قضیه فردیت رو نشانه میگیره، ولی حتما در بستر اجتماع و در بستر ارتباطات اجتماعی اتفاق میفته. ما یه چیزی رو حالا میخوایم در مورد تحلیل انسان با ارتباطاتی که وجود داره، ما 4 تا گونه ارتباط رو داریم. ارتباط انسان با خدا که حالا دین میاد اینجا و تنظیم میکنه این روابط انسان با خدا رو. یه جایی میشه ارتباط انسان با خودش که روانشناسی وارد قضیه میشه، فردیت وارد این قضیه میشه. یه جایی میشه ارتباط انسان با طبیعت که علوم طبیعی وارد قضیه میشه. یه جایی میشه ارتباط انسان با دیگران، یعنی همون چیزی که خانم دکتر گفتن و تو بستر اجتماع اتفاق میفته. من این بحث ها رو حالا میگم به فال نیک میگیرم، ولی از یک جایی نشانه تشتت آرا و یک جایی نداشتن یک سبک بومی اینو میدونم و این تو کشور ما به خاطر عدم و فقدان وجود نهاد هاست. ببینید من تا گفتمانسازی راجع به این قضیه نکنم، تا نهادها رو به رسمیت نشناسم، این اتفاق تو کشور من وجود داره. من میام به عنوان یک کارشناس نظر شخصی خودم رو میدم، شما نظر شخصی خودتون رو میدین، چون هیچ کدوممون معیارهای داریم. تازه اون چلنجه اتفاق میفته، طوفان فکری اینجا اتفاق میفته و ما هنوز اون نظریه بومی رو نداریم، نداریم که داریم با هم دیگه اینجوری دوچار چالش میشیم.
حالا سیاست گذاری نداریم.
من به بهانه 18 اسفندی که گذروندیم، که روز سال روز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور بود، در مورد مساجد و به عنوان قدیمی ترین جایی که میشد جای بحث و گفتگو و اینکه حالا بحث عفاف و حجاب و حیام راجبش فرهنگسازی میشد و راجبش صحبت میشد. حالا چرا اقبال ما به این قضیه تو بحث سبک زندگی و این یعنی تغییر سبک زندگی کم شده؟ به خاطر اینکه ما به حالا فرمودی خانم دکتر، ما اون قرائت نو، بازآفرینی و بازیابی جدید راجع به بحث سبک زندگی، عفاف و حجاب و حیا نداریم تو کشورمون. ما هرچی بیایم بگیم چادر حجاب برتره، خودم حجابم چادر حجاب برتره، به دیگران میخوام، به دانشجویی که سر کلاس من میشینه بگم شما اینو به عنوان این حجاب برتر قبول کنین. من نیومدم این شاخص سازی درست انجام بدم، هیچ وقت با زندگی فردی که اون داره و بعد تسری پیدا میکنه وارد اجتماع میشه و میبینه که اجتماع یک جور دیگه میپذیره، یک جور دیگه میپسنده. هر چی من بگم در مورد عفاف و حجاب حیا بگم، این اتفاق نمیفته،
اصلا نمیفته.
نگران از اینجا، ما هم نگران اون جنگ نرم، اتفاقاتی که داره راجع به این قضیه میفتیم. از اون طرف هم هیچ برنامه‌ریزی نداریم، مسجد رو تبدیل میکنیم به یه مکانی که شاید ازش بیشتر گریزان هستیم به معنی حال. یا سمنها، سازمانهای مردم نهاد، چقدر ما سازمان مردم نهاد و بهش اهمیت دادیم، یک جایی به خاطر مقاصد سیاسی خودمون اومدیم این قضیه رو خفه کردیم، کوبوندیم و همه اینا رو یک جایی قطع کردیم و به عنوان یک نهاد قبول نکردیم. نهادها توی کشورها به ما کمک میکنن که ما حق خودمون رو به رسمیت بشناسیم. تو انگلستان وزارت ورزش، فرهنگ و رسانه انگلستان میاد یه مؤسسه به اسم نستا رو در کنار خودش داره که برنامه‌ریزی میکنه. اونجا میان میگن سلامت خود را مردم محور کنیم، رفاه خود را مردم محور کنیم. ببینید اینا همه پشتش یه پیشنه عظیمه، یعنی مردم رو دخالت بدیم تو زندگی روزمره خودشون.
پیرو به همین صحبت شما، مسئله زیست اخلاقی از کجا منشأ میگیره؟ از ارتباط اخلاقی انسان ها. انسان ها وقتی که ارتباط اخلاقی رو انتخاب میکنن، باید نباید که از یه زیست اخلاقی برخوردار بشن، این زیست اخلاقی رو در تعامل با هم دیگه به دست میارن، نه به فردیت خود، میدونید؟ پس برای اینه که ما بشینیم به زعم خودمون همینطوری بگیم که حالا ما آره اسلام اینو گفته، خدا این براش بشینیم برنامه، این غلطه. باید ببینیم که زیست بوم ما از ما چی میخواد، زیست بوم ارتباطی براش تعریف بکنیم. و یعنی به همین جایی میرسیم که الان از بعد 40 سال تازه نشستیم با هم دیگه تعریف میکنیم عفاف و حجاب.
یه بحثی هم که اینجا مطرحه تو بحث عفاف و حجاب یا کلا سبک زندگی، ما سبک زندگی رو با خیلی خرد دیدیم. مثلا سبک زندگی خودش باید یه نهاد بشه، یه نهاد بشه سبک زندگی. بعد حالا این نهاده بالاه، بعد حالا ورزش در سبک زندگی نهاد، نمیدونم. ببینید ما اینو کلان نمیبینیم، ما سبک زندگی خرد میبینیم، بعد هیچ برنامه‌ای هم نداریم. نمیگه آقا این الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که تو نظام ایران ما وجود داره، تو جامعه ما وجود داره، ما هیچ وقت این برنامه نداشتیم. بنابراین همه کشورهای جهان اولی به خودشون اجازه میدن به من سبک زندگی بخورونن، به جوون من سبک زندگی یاد بدن. جوون ما دوچار تضاد شده، تو خونه یه طور باید باهاش برخورد
دیده نشده، دیده نشده. دیده نشده.
ما چی داریم که با این سبک زندگی که اونا به ما میدن مخالفت یا مقابله
کنیم؟ ببینید
چی داریم،
همون که برنامه‌ای نداریم،
کردیم براش هیچ کاری انجام ندادیم.
من هم سوالی که از خانم دکتر جامی بزرگ پرسیدم همین بود که چالش هایی که ما تو حوزه نظری توی این موضوع داریم و واقعا این یه واقعیتیه که باید همه صحه بذاریم که ما تو این حوزه کاری انجام نشده و چالش‌های زیادی داریم. دیروز اینجا ما در مورد سیاست‌های کلان عفاف و حجاب مهمان‌های عزیزی داشتیم صحبت می‌کردیم، همین موضوع رو من مطرح کردم که آیا قانونی که به عنوان عفاف و حجاب 13-14 سال قبل گذاشته شده، آیا با توجه به سرعت تغییر فرهنگ و سرعت تغییر نگرش‌ها توی جامعه ما، آیا ما می‌تونیم جوانمون رو ارجاع بدیم به اون قانون؟ که قطعاً نیست. من قبل از اینکه برنامه شروع بشه با سرکار خانم دکتر در مورد اینکه عرف توی شرع ما یه موقع بر شرع پیشی میگیره، مثلا عرف فلان مثلا محل این هست که خانم ها مثلا به این شیوه حجاب داشته باشن، یا وقتی شالی میکارن مثلا پاهاشون مثلا میزنن بالا و اینو اجازه شرعی برش گرفتن، چون عرف محل این هست و تایید میکنه شرع عمل اونا رو. من با ایشون که صحبت میکنم گفتم واقعا عرف 40 سال قبل آیا برای ما الانم عرف؟ نه، 40 سال گذشته و 40 سال این تداوم فرهنگی و پیشرفت‌ها و حالا تغییرات رو ما شاهد بودیم توی جامعهمون. آیا میتونیم جوانمون رو به 40 سال قبل ارجاع بدیم؟ نه، قطعا نمیشه. بله، خب من متشکر هستم از شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از رادیو گفتگو با سه مهمان عزیز، سرکار خانم ابتهاج، معاون محترم وزارت مدیر کل اجتماعی وزارت کار، سرکار خانم دکتر جامع بزرگ از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی، و سرکار خانم زهرا سلامی پژوهشگر حوزه زنان. برنامه رو ادامه میدیم با دوستان عزیز در این زمینه که چیزی که الان به عنوان حالا هرچی توی جامعه ما به عنوان سبک زندگی مطرح هست، و یا اینکه الگوهایی که الان خانواده های ما توی این زمینه بالاخره به عنوان سبک زندگی خودشون انتخاب کردن، آیا این شرایطی که وجود داره مخصوصا با توجه به اینکه فضای مجازی الان واقعیت انکارناپذیری برای جامعه ما هست، ما چجوری میتونیم از ظرفیت هایی که سرکار خانم ابتهاج در حوزه سازمان های مردم نهاد و سمن ها که واقعا ظرفیت های انکارناپذیر هستن تو این زمینه، ما چجوری میتونیم از خانواده ها و از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد توی این حوزه استفاده بکنیم؟ سرکار خانم ابتهاج شما زحمت بکشید بفرمایید.
ببینید، پارسونز توی کتاب نظام اجتماعیش سبک زندگی ناشی از فناوری‌های مدرن رو اشاره میکنه. حالا شما در مورد فناوری صحبت کردیم، ما داریم میگیم که ما یه فناوری مدرن اومده به عنوان یکی از پیشران‌های مهم بحث اقتصاد و بحث فرهنگ مطرح میشه. اگه من دیروز مراوداتم خیلی محدود بود، ارتباطاتم خیلی محدود بود، الان به کمک اینترنت، به کمک فناوری، به کمک شبکه‌های اجتماعی اومدم این قضیه رو تقویت کردم. حالا هم یه تیغ دولبه است دیگه، یعنی هم وجه مثبت این قضیه رو ما داریم، هم وجه منفی. این که ما چجوری بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و اینو تو سبک زندگی که داریم به نفع خودمون به کار ببریم. کسایی که اینا رو طراحی میکنن مطمئن باشین که اول مقصد اقتصادیشو، مقصدشون تأمین منابع اقتصادی و تجاری و مالیشونه. برای تأمین منابع اقتصادیشون میان چیکار میکنن؟ برای ما زائقه سازی میکنن. این زائقه سازی که اتفاق میفته کم کم سبک زندگی منو تغییر میده. یعنی چی؟ میاد برای من زائقه سازی میکنه که من اگه غذاهای سنتی ایرانی استفاده میکردم، زندگی امروز اقتضا میکنه که فست فود استفاده کنم. این میشه سبک زندگی من تغییر میکنه تو بحث غذا. اگه نوع پوشاک من، اگه نوع لباس پوشیدن من تا مثلا 20 سال قبل یک نوع خاصی بود، الان لباسایی که با شرایط روز سازگاره یا تو مسکن من همینطور، یعنی راجع به خصوصی ترین چیزهایی که تو زندگی روزمره من اتفاق میفته و درونی ترین چیز که به فردیت نزدیک میکنه منو شامل میشه و به بیرونی ترین چیز، یعنی حتی یک چیزی به اسم مثلا اطفار یا اداهایی که وجود داره. بله. به قول شما توی مثلا یه نقطه از شهر الان اطفار شده که مثلا چرخوندن حیوانات توی سطح خیابون. این قضیه نیست که من بخوام الان راجبش، چون سبک زندگیه، تغییر عمیق سبک زندگیه که بگم این مفهوم خیلی بدیه، چون خیلی از کشورها مثلا میگم از نگه داشتن مثلا سگ توی خونه به عنوان یه حیوان خونگی برای سالمندانشون استفاده میکنن یا برای نگهداری سالمندان ازش استفاده میکنن و حالا ازش کمک میگیرن، ولی این توی یه آپارتمان 40 متری، توی یه آپارتمان 60 متری که زندگی و آسایش زندگی و آرامش برای زندگی رو برای فرد به عنوان مادر، پدر یا فرزندان به همراه نداره، اومده سبک زندگی منو تغییر داده و بدون پیوست فرهنگی که مقام معظم رهبری در موردش همیشه صحبت میکنن یا بدون ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجتماعی، ما اینو آوردیم تو زندگی روزمره خودمون وارد کردیم. حالا خیلی ناامیدانه و انتقادی راجع به این قضیه هم صحبت نکنیم. ما یکی از دکترینای خیلی جدید و مهمی که مقام معظم رهبری خیلی آلمانه در موردش صحبت کردن، بحث بیانیه گام دوم انقلابه. یکی از محورهای هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب بحث سبک زندگیه. من حالا به اختصار این میگم خدمت شما: علم و پژوهش، اقتصاد، عزت ملی، عدالت و مبارزه با فساد، استفاده، استقلال و آزادی، معنویت و اخلاق و سبک زندگی.
بله.
این خیلی بحث مهمیه. ما تو گام اول انقلاب که 40 سال رو گذروندیم، یه مفاهیم خیلی مهمی رو گذروندیم، شاید خیلی از چالش ها رو در کنار آزمون و خطاهایی که داشتیم برامون به وجود اومده و حالا کم و بیش تونستیم یه مفهوم سازی خاصی راجع به این قضیه بکنیم. ولی اگر یه نگاه مثبت برای جوانا رو به آینده داشته باشیم و بخوایم راجع به این قضیه یه فرهنگ سازی داشته باشیم، باید تو این گام دوم جدیتر و گام‌های بعدی جدیتر راجع به این قضیه فکر کنیم و این قضیه بجز توانمندسازی، ببینید زنان به عنوان نیمی از جامعه تو این قضیه خیلی مهمن. سبک زندگی رو اگه به عنوان فردیش توی خانواده نگاه کنین، به نظر من سکاندارای اصلی
بله.
سبک زندگی و اینکه بیاد سبک زندگی سالم و بله. تو زندگی ما داشته باشیم زنان هستن.
بله.
یعنی اهمیت دادن توانمندی، توانمندسازی و مهارت افزایی زنان، ما اینو به عنوان یه اصل مهم در نظر بگیریم. در کنارش نسل جوان، ما کشوری هستیم که نسل جوان تو کشور ما تعدادشون زیاده. بله. اگه بخوایم این دوتا رو به عنوان دوتا اصل مهم در نظر بگیریم، حتما میتونیم حالا افقای آینده برای ما روشن‌تر باشه و نگاه مثبتی راجع به این قضیه داشته باشیم.
متشکرم. بله. سرکارم دکتر جان بود.
بحث فناوری که شما میفرمایید، ما همیشه بحث فناوری رو برای خودمون یه تهدید حساب میکنیم، در صورتی که ما اگه یه برنامه ریزی مناسب داریم میتونیم یه فرصت باشه برای ما.
بله.
از راهبردهایی مثل تربیت رسانه‌ای، مدیریت رسانه‌ای برای همین صحبتهایی که خانم دکتر فرمودن در بود توانمند نمودن خانواده برای برخورداری از سبک زندگی مناسب، اونا دارن ما رو به یه سمت، خودمون از این ظرفیت ها
از نگاه
استفاده کنیم.
بله، ما خیلی فرصتمون هم کوتاه، فقط خیلی کوتاه شما زحمت بکشید وظیفه‌ای که مرکز علمی و دانشگاه ما دارن توی حالا خیلی شاید یک دقیقه
همین بحث تربیت رسانه‌ای خوام دکتر، خیلی مهمه. منی که الان در خانواده دارم زندگی میکنم، بدونم که در برخورد و تعامل با رسانه‌هایی بله. که میخوان سبک زندگی منو تحت تاثیر قرار بدن چجوری تعامل کنم.
شما منظورتون حالا مشخصا سواد رسانه‌ای هست که قطعا باید منتقل بشه به مخاطبین از طریق خانواده ها،
یه خود بالاتر از سواد رسانه‌ای. بله. الان دیگه بحث تربیت رسانه‌ای رو مطرح میکنن.
بله.
سواد رسانه‌ای زیر مجموعی از تربیت رسانه‌ای محسوب میشه که افراد توانمند میشن در اینی که چطوری شناسایی کنن، تحلیل کنن، ارزیابی کنن و بتونن اون بهره برداری لازم و از اون رسانه‌ها و اون مواد اطلاعاتی به دست بیارن.
خیلی متشکر هستم از شنوندگان محترم و میهمانان محترم من در استدیو که زحمت کشیدن و امشب تا الان در خدمتشون بودیم. با گفتگوی امشب همینجا از تمامی شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. برای همه شما شبی همراه با آرامش از خداوند متعال خواست دارم. شب بخیر، خدا نگهدار.